دستاورد سفر ابراهیم رئیسی به کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، تهاتر نیسان آبی با گوشت قرمز. احضار بیش از 50 وکیل دادگستری فعال در بوکان به دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان. همه این وکلا پیشتر در حمایت از خانواده مهسا امینی بیانیه منتشر کرده بودند. و مردم خوزستان چشم به راه تانکرهای آب. شهروندان این استان میگویند حتی در زمان جنگ هم اینقدر غصه نداشتند. لطفاً با ما همراه باشید تا در 25 دقیقه آینده درباره این گزارش ها بشنوید. پس از سفر ابراهیم رئیسی به فقیرترین کشورهای آفریقا، رسانه‌های حکومتی از قول مقامات جمهوری اسلامی بزرگترین دستاورد این سفر را توافق بر سر تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی اعلام کردند. ساعتی پیش از روشنک آسترکی، خبرنگار و کارشناس اقتصادی ساکن قبرس، پرسیدم آیا چون این معامله‌ای میتواند دستاورد به شمار بیاید در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که معاملات تهاتری با توجه به نوسانات ارز زیانده هم خواهد بود.
واقعیت این هست که تفاهم نامه‌ای که امضا شده بین جمهوری اسلامی و کنیا که به عنوان دستاورد ازش یاد میکنن رسانه‌های حکومتی، نشون دهنده وضعیت اسفناک اقتصادی هست که در ایران ساری و جاری هستش، به این دلیل که اساساً وقتی که یک کشوری از روی ناچاری، نه از روی یک سیاست گذاری اقتصادی، مجبور هست که تهاتر بکنه کالا با کالا رو، در نتیجه دست پایین داره در مذاکره این معامله. و معمولا این اتفاق میفته در خود ایران. طی سالهای گذشته معاملات تهاتری این جنبه منفی رو داشته که اولا کشوری که داره تهاتر رو درخواست میده که اینجا ایران هست، این کشور نمیتونه خیلی قدرت چانه‌زنی در این معامله رو داشته باشه، و در مقابل کشوری که میپذیره تهاتر کالا به کالا کنه، اساسا اون هست که تعیین میکنه کالایی که میخواد بده با چه کیفیتی بده. یا حتی ما در مورد توافقاتی که در مورد نفت با چین داشتیم توی تهاتر کالا به کالا، میدیدیم که چین انواع کالاهای بنجل و اضافی که داشته با کیفیت پایین، یا کالایی که اصلا به درد ایران نمیخورده تو شرایط بحرانی که تحریم ایجاد کرده، مثل نعل اسب و چوب بستنی، اینها رو به ایران میداد. یعنی این دست پایین بودن در معامله اساسا نمیتونه یک معامله سازنده و یک دستاورد خوبی رو ایجاد بکنه برای کشوری که درخواست تهاتر داره. از طرف دیگه موضوع این هستش که وقتی مثلا جمهوری اسلامی میاد توافق میکنه که نیسان آبی میدم در ازاش گوشت قرمز دریافت میکنم، موضوع این هستش که ما در ایران دچار یک بحران ارزی هستیم. تولیدات ایران مدام در حال گران شدن هست. یعنی کارخونه‌ای که داره جنس رو تولید میکنه، هر کارخونه‌ای که هست، حالا نیسان یا محصولات دیگر هستن، اینها با افزایش هزینه تولید روبرو هستن. یعنی اگر یک کالا رو به طور مثال امروز داره 20,000 تومان تولید میکنه، اصلا مشخص نیست که قیمت تمام شده این کالا 6 ماه دیگه هم 20,000 تومان باشه، ممکنه 60,000 تومان باشه. ولی توافقی که امروز صورت میگیره که در یک بازه زمانی در آینده این کالا رو بدن، بر اساس یک قیمت توافق شده امروزه. در نتیجه این ریسک بالا رو داره که بعدن این توافقی باشه به زیان ایران در بحث معاملات، و در نتیجه به هر شکل این نه دستاورد مثبتی هست و نه قابل حمایت و یا افتخار برای دولت رئیسی.
خب شما فکر میکنید با توجه به مواردی که مطرح کردید، چرا الان دولت ابراهیم رئیسی انقدر مانور میده روی این قضیه معاملات تهاتری؟ چون خبرهای بسیاری ما در این مدت شنیدیم، مثلا نفت رو میدن به چین، در ازاش ساخت جاده رو ازشون میگیرن، یا همین مسئله تهاتر نیسان آبی با گوشت قرمز کنیا. چطور پس همچین چیزی اتفاق میفته؟
همونطور که گفتم از سر استیصال هست. چند جنبه داره این مانور خبری و اساسا وارد شدن به همچین موضوعی. یکی این هستش که هر حال ایران دچار یک بحران شدید اقتصادی در تولید، یعنی تولید در تمام جنبه ها و صنعت ما دچار یک رکود عمیق هستش. بارها و بارها کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودن از 3 سال پیش که در صورت ادامه چنین رویکرد و چنین وضعیتی ما دچار تهدیدهایی در حوزه امنیت غذایی میشیم. اتفاقا توافق نیسان آبی در برابر گوشت قرمز داره این رو نشون میده که ایران دچار تهدید جدی امنیت غذایی هست. ما این موضوع رو در مورد خیلی از مواد غذایی دیگه هم داریم، مثل گندم که دچار بحران هستیم، در نتیجه دچار استیصاله. از طرف دیگه جمهوری اسلامی در بعد سیاسی داره تلاش میکنه نشون بده که روابط سازنده با جهان داره، به نوعی دهنکجی به غرب هست که حاضر نیستن توافق هسته‌ای رو به جریان بندازن و شروط سختگیرانه ای رو برای جمهوری اسلامی گذاشتن. در حوزه سیاسی داره این رو دنبال میکنه. در نتیجه میبینیم اگر یک روزی با یک کشوری مثل چین یا هند در منطقه توافق میکرد، الان تور کشورهای آفریقایی رو میذاره و بعد میاد رئیسی با افتخار میگه آفریقا سرزمین فرصت ها هستش و نباید ما از دست بدیم. در حوزه داخلی و در رویارویی با مردم ایران هم یک هدف رو دنبال میکنه. هدف همین هست که مردم با گرانی روزافزون کالاها روبرو هستن. سفره های مردم کوچیک شده و نارضایتی به شدت افزایش پیدا کرده. قشر های بسیار زیادی از مردم از جامعه ایران به معنای واقعی گرسنه هستن و در تامین نیازهای روزمره شون دچار بحرانن. این جور سفرها، این جور توافقا و بعد مانور رسانه‌ای از طرف رسانه‌های داخلی یا حامیان حکومت به نوعی خوراک تبلیغاتی است برای مردم داخل که مردم ببینید اگر امروز تحت فشارید، ما یک تفاهم نامه های امضا کردیم، یک کارهایی داریم میکنیم که وضعیت رو بهبود ببخشیم. ولی خب در واقعیت هم ما کارشناسان میدونیم و هم مردم میدونن که اینها جنبه تبلیغاتی داره. واقعیت این هست که اقتصاد ایران نیازمند این خودش روی پای خودش بیسته، تولید در کشور افزایش پیدا کنه، ارزش پول ملی بالا بره و مردم قدرت خریدشون افزایش پیدا کنه و تورم مهار بشه. هیچ کدوم از این اتفاقاتی که الان دولت رئیسی داره انجام میده در چارچوب وضعیت بهبود اقتصادی نیست متاسفانه.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، خبرنگار و کارشناس اقتصادی ساکن قبرس، و توضیحاتی که او میداد درباره دستاورد سفر ابراهیم رئیسی که در واقع رسانه‌های ایران اعلام می‌کنند به قول مقامات جمهوری اسلامی و میگند که توافق بر سر تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی از مهمترین دستاوردهای این سفر بوده، و تحلیل و توضیحات روشنک آسترکی رو هم در این باره شنیدید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005، و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
منابع حقوق بشری میگویند 55 وکیل دادگستری فعال در بوکان که پیشتر در حمایت از خانواده مهسا امینی بیانیه‌ای منتشر کرده بودند به دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شدند. گزارش رویا ملکی رو در این باره بشنوید و جزئیات بیشتر این گزارش.
احضار، بازداشت و مرگ زندانیان، این خلاصه از فشار این روزهای دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بر کنشگران، فعالان، وکلای دادگستری و شهروندان در کردستان است. فشارهایی که گرچه از همان ابتدای انقلاب اسلامی در کردستان شکل سرکوب سیستماتیک داشت، اما از 10 ماه گذشته و با آغاز اعتراضات سراسری بر سر کشته شدن مهسا امینی شکل عریان‌تری به خود گرفته است. بنا به اخبار سازمان‌های حقوق بشری کردستان، 55 وکیل در بوکان با دریافت ابلاغیه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شدند. به نوشته خبرگزاری هنگاو، دادسرای عمومی و انقلاب بوکان در ابلاغیه خود مدعی شده این 55 وکیل عکس، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی منتشر کردند. اما منابع حقوق بشری میگویند نام و امضای این وکلا جملگی پای بیانیه حمایت از خانواده ژینا امینی بوده است. از فرزاد سیفیکاران روزنامه‌نگار مقیم هلند بشنویم.
مدت هاست که با یک نگاه امنیتی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی روبرو هستیم. یک سری مسائل رو در واقع جرم انگاری کرده که پایه قانونی نداره و ما نمیتونیم در مفاد قانونی یا همون قانون آیین دادرسی اسلامی براش نمونه هایی رو پیدا بکنیم. از اونجایی که این نگاه یک نگاه امنیتیه و دادگاه انقلاب بسیار اختیارات ویژه‌ای داره، سعی میکنه هر عملی که به نظر اونها برخلاف منویات جمهوری اسلامی باشه یا به هر شکلی تبلیغ علیه جمهوری اسلامی حساب بشه از دید اونها جرم‌انگاری بکنن و در زیر مجموعه یکی از این اتهامات کلی که معمولاً به زندانیان سیاسی یا افرادی که با پرونده های سیاسی امنیتی درگیر هستن منتسب بکنن. از همین جهت با اسم مطالب خلاف عفت عمومی در حقیقت دارن در زیر مجموعه این اتهامات کلی قرار میدن برای اینکه بتونن این وکلا رو احضار بکنن، بازجویی بکنن یا دادگاهی بکنن.
فشار بر خانواده‌های دادخواه و بازداشت و احضار تنها فشارهای امنیتی حکومت بر شهروندان کردستان نیست. زندانیان کرد هم از این فشارها در امان نیستند. بر اساس گزارش از کردستان، هفته که گذشت دو زندانی کرد به نامهای پیمان مام احمد گلوانی و موسی اسماعیلی زیر شکنجه کشته شدند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی اما گفتند یکی بیمار بوده و دیگری در درگیری با مأموران حافظ امنیت جان باخته است. این در حالی است که با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هنگاو، در 6 ماه نخست سال 2023 دست کم 20 زندانی در زندانهای ایران جان خود را از دست دادند که 13 تن آنها کرد بودند. حالا 100 تن از فعالان سیاسی مدنی و حقوق بشری کردستان در بیانیه خواستار شفافیت و پاسخگویی در مورد بازداشت و مرگ زندانیان کرد شدند. آنها گفتند بازداشت‌های بی‌رویه و مرگ برخی از زندانیان سیاسی کرد در زندان‌ها خانواده دیگر زندانیان و افکار عمومی را نگران کرده است. بیشتر از فرزاد سیفیکاران روزنامه‌نگار مقیم هلند بشنویم.
در روزها و هفته‌های گذشته باید بگم که شدت فشارهای امنیتی بر شهروندان در شهرهای مختلف کردستان خیلی افزایش بیشتری پیدا کرده. برای مثال مزار کاروان قادر شکری که یکی از کودکان کشته شده در مهاباد بود رو نیروهای امنیتی تخریب کردن و کاملا سنگ مزارش رو شکسته بودن. در شهرهای مهاباد، سنندج، پیرانشهر و مریوان تا الان دست کم طی 2 هفته گذشته بیشتر از 20 شهروند بازداشت شدن که هیچ دلیلی برای بازداشت اونها تا الان عنوان نشده و اتهامات احتمالی مطرح شده علیه اونها هم مشخص نیست. پدر سارینا سایدی، دختر 16 سالی که در سنندج کشته شد، هم چند هفته پیش وقتی برای دیدار از خانواده های جانباخته های سبقز و بوکان رفته بودن بازداشت شده بود. 3 هفته در بازداشت موند و الان نهایتاً مشخص شده که به احکام زندان و شلاق محکوم شده. و در آخرین مورد هم 5 نفر از اعضای خانواده آزاد حسین پوری که اون هم یکی از جانباخت‌های اعتراضات در شهر مهاباد بود به اداره اطلاعات این شهر احضار شده.
این روزها با نزدیک شدن به ساروز کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، حکومت بار دیگر آرایش حمله به خود گرفته است، از احضار و بازداشت تا فشار بر زندانیان سیاسی. سرکوب بیشتر برای هراس افکنی و کنترل زود هنگام اعتراضات احتمالی و سراسری.
در گزارش همکارم رویا ملکی که همین الان شنیدید، از جمله به افزایش فشار بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های 1401 از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی اشاره شد و اینکه برخی از اونها حتی به مراجع قضایی هم احضار شدند. در همین رابطه بنیامین صدر، همکار دیگرم، گفتگویی داشته با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش، و از او پرسیده که دلیل فشار مضاعف بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی چیست؟
این روزا ما شاهد این هستیم که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد کارش رو عملا آغاز کرده و فعالیت گسترده‌ای داره در رابطه با مستندسازی جنایاتی که صورت گرفته، و خب جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو می‌کنه که حقیقت مسکوت بمونه، یکی از وارونه حتی جلوه داده بشه. خیلی از افراد خانواده صحبت می‌کنن، اونها سعی می‌کنن تحت اعترافات اجباری قرار بدن یا اینکه مصاحبه های تهیه بکنن و به هر حال بخشی از اون مصاحبه رو پخش بکنن و این حالت رو به وجود بیارن که این خانواده ها برای پیگیر این موضوع نیستن یا حتی معتقدن که در یک تصادف عزیزشون از دست رفته. تمام اینها به نظر من بیش از همه به خاطر این هستش که مستندسازی گسترده‌ای دور از صورت میگیره. شما میدونید که نامه‌ای رو نوشته بود شمخانی به آقای خامنه‌ای و از او خواسته بود که عقب نشینی معینی انجام بشه تا اینکه این هیئت قطیاب اصلا تشکیل نشه در شورای حقوق بشر. من بیشتر در این رابطه میدونم که سعی میکنن که یا از طریق به حال این مکتوم بودن، مسکوت بودن و بارون جلوه دادن بیشتر بشه، یا اینکه سعی بکنن حتی مواردی رو که احیاناً مواردی بوده که شک هست که به چه شکل یک اتفاق روی داده بتوانند احیانا به اشتباه بیاندازند افراد رو، از این شرایط بخوان استفاده بکنند تا حاصل کاری رو که قرار انجام بشه سعی کنند که نادرست جلو بدن. این تلاش جمهوری اسلامی است و خب مسلمه که کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن ساکت نمیشینن و خب ما میدونیم مثلا در رابطه با پویا بختیاری پدر و مادر او مدت هاست در زندان هستن برای اینکه خب دادخواهی رو عملا پیگیری کردن. با خانواده های دیگر هم میخواهند همون گونه رفتار بکنن که با خانواده پویا بختیاری کردن.
الان با توجه به نزدیک شدن به سالگرد مهسا و بیم حاکمیت از خیزش های دوباره و در واقع اعتراض های جدید و دور تازه اعتراض ها، آیا میتونه پیوندی هم داشته باشه با سالگرد جان باختن مهسا امینی موضوع؟
بله خب میتونه پیوند داشته باشه. به نظر من عمدتاً موضوع دیگر هست، ولی که موضوع که عرض کردم هست، ولی که در این رابطه هم خب میبینیم که تدارک گسترده‌ای داره دیده میشه در داخل کشور در خارج کشور که این روز فراموش نشه برای مردم کشور، برای جهانیان. بنابراین خب طبیعیه که اونها هم روش مقابلی رو که پیش گرفتن اینه که خانواده ها رو مرعوب بکنن تا اینکه تدارکات هم میشه گفتش که به خوبی انجام نشه. میدونید که ما شاهد این بودیم که در ارتباط با عزیزانی که سال روز تولدشون هست، مثلا سارینا اسماعیل زاده، افراد مختلف کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن در جاهای مختلف، کشورهای مختلف، در شهرهای مختلف ایران در مزار عزیزشون تجمع داشتن و تولد سارینا رو جشن گرفتن. به هر حال این نشون میده که اگر از الان تا آن زمان این روند تکرار بشه و این هم پیوند در خانواده ها بیشتر بشه، این تدارکات بهتر هست و اون روز قاعدتاً روز سال روز شروع این خیزش میتونه باشکوه‌تر باشه و خب سعی میکنن که از این طریق هم شده از الان جلوش رو بگیرن. برای من در پیوند این دو موضوع هستش که سعی میکنن که اقداماتی رو که انجام دادن گسترش بدن افراد جمهوری اسلامی چه روشی رو دارن پیش میگیرن.
گفتگوی که همکارم بنیامین صدر بود با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و توضیحات آقای نایب هاشم درباره دلایل فشار مضاعف بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی. اما به خوزستان بریم، جایی که بیش از 30 روز هست مردم بخش‌های مختلف این استان با مشکل بی‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. ملاشیه در غرب اهواز یکی از این مناطق هست. مردم روستاهای خوزستان هر لحظه چشم راه رسیدن تانکرهای آب هستند. در گزارشی که به تازگی وبسایت جماران منتشر کرده، یکی از شهروندان این مناطق گفته که حتی در زمان جنگ هم اینقدر قصه و مشکل وجود نداشته. مسئولان اما میگویند طرح آبرسانی قدیر که قرار بود آب دز رو به غرب خوزستان منتقل بکنه، گره‌گشای این مشکلات بود که همچنان بلا تکلیف است. گفتگویی داشتم با نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و کارشناس حوزه آب ساکن آمریکا و به معضل قطع آب در خوزستان و سایر استانها پرداختیم.
به طور کلی مشکل آب در خوزستان بیشتر از این که به زیرساخت‌ها ربط داشته باشه به مدیریت منابع مربوط هست. خوزستان با اینکه بیشترین آب‌های سطحی کشور بهش وارد میشه از حوزه‌های مختلف از جمله حوزه کارون بزرگ، این انتظار وجود داره که مشکلات کمتری در حوزه آب داشته باشه، اما نحوه مدیریت و وجود تبعیض در این استان به شکلی بوده که گاهی مجموعه هایی که از منظر قومی در اقلیت بودند آب کمتری بهشون رسیده. ما این موضوع رو در محدوده قیزانیه در سالهای پیش دیدیم و امسال در ملاشیه دیدیم این رو. متاسفانه در جمهوری اسلامی این اصل مهم حقوق بشری که آب و بهداشت جزء حقوق بشر هست و توزیع عادلانه آب سالم و کافی در حقیقت در تایید این اصل هست، شاهد این هستیم که این حقوق بشری این افراد داره نقض میشه و پیگیری هم نمیشود از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، چون همه معمولا به مسائل مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی توجه میکنن، اما حق آب و حق بهداشت شهروندان نادیده گرفته میشه. بسیاری از مسئولان مدعی هستند که اگر طرح قدیر به نتیجه میرسید الان مشکل حل شده بود. نه، مشکل آب در خوزستان با ساختار مدیریت فعلی حتی با وجود اینکه هزینه های بسیاری هم بشه برای زیرساخت حل نخواهد شد. نه مدیریت مصرف، نه مدیریت بازیافت فاضلاب و نه مسئله کیفیت. کیفیت آب در خوزستانی که بیشترین منابع آب رو داره در کشور الان بسیار ناگوار هست. هم آب شهری و هم آبهای سطحی که متاسفانه با پسابهای شهری و صنعتی و کشاورزی هم مخلوط میشه، یعنی هم سلامتی مردم و محیط زیست آسیب میبینه و هم از نظر حجمی آبی که حق مردم و محیط زیست هست بهشون نمیرسه.
به مشکلات بیابی استان خوزستان و روستاهای این استان اشاره کردیم. مشکل بیابی و بحث قطع آب البته محدود نمیشه به این استان، استانهای دیگر هم در واقع با این مشکل دست به گریبان هستن. در چنین شرایطی یکی از مسئولان گفته که آب 30,000 خانوار پرمصرف تهرانی رو موقتا قطع کردن. ما گزارش های بسیاری داریم که آب در تهران و همونطور که گفتم بسیاری از استانها در طول شبانه روز ساعت طولانی حتی 24 ساعت قطع میشه. الان فرق خانوار پرمصرف و کم مصرف چه خواهد بود در چنین شرایطی؟
این شاید از نوع عدالت ویژه جمهوری اسلامی سرچشمه میگیره که اینجا هم خانواده پرمصرف و هم کم مصرف قربانی مدیریت هستن. اما اینو باید ما بایستی در نظر بگیریم که ما در تهران با موقعیتی روبرو هستیم که میزان مصرف آب شهری بیشتر از منابع موجود هست و از طرف دیگر اتلاف منابع آب شهری به خاطر نشت آب درون لوله کشی های قدیمی شهر تهران باعث میشه بخشی از این آب هم از دست بره و از طرفی به واسطه سیاست های بعد جمهوری اسلامی در حوزه آب و کشاورزی میلیون ها نفر در حاشیه شهر تهران زندگی میکنن و آبی که اونا مصرف میکنن حساب و کتابی براش نمیشه گفت متصور هستیم و نمیدونیم دقیقاً چقدر مصرف میکنن، اما اونا از آب شهری بالاخره دارن بهره میگیرن ولی ارقامش با کنتور قابل ارزیابی نیست. در نتیجه یک بی‌سر و سامانی ما میبینیم که به صورت دومینووار اجرا شده و مسئولان جمهوری اسلامی هم دارن مثل قماربازها آب رو مدیریت میکنن. یعنی به نظر میاد اینکه ببینن حکم چی هست و چه کاری باید بکنن، در کدوم منطقه کاری رو انجام بدن، با اون عمل میکنن و از گاهی مردم رو به عنوان مهره های بازی در نظر میگیرن بدون که در نظر بگیرن که هر انسان حق خودش رو داره و نیازهای خودش رو داره و موظف هستن این نیازها رو به طور دقیق تامین کنن.
آقای کوسر، من نمیدونم در تمام دنیا آیا کشوری به ثروتمندی ایران هست که مردمش به لحاظ بیابی به خاطر یعنی مشکل بیابی مهاجرت بکنن به شهرهای دیگر؟
ببینید، کشورهای مختلفی بودند که در طول تاریخ ممکن است که حالا ثروتی داشتند اما به دلیل نبود مدیریت منطقی مردم مجبور شدن برای دستیابی به حق خودشون از محل زیست خودشون مهاجرت بکنند. در کشور ما متاسفانه همون اتفاقی داره میفته که در سوریه افتاد بین سالهای 1385 تا 88 که به خاطر کمبود آب در استان حسکه و خشکسالی و قطع مسیر دجله و فرات به واسطه سدسازی ترکیه تا حد زیادی مردم بی سر و سامان شدن و مجبور شدن مهاجرت بکنن به حاشیه شهرهای غربی این کشور و همین زمینه ساز حضور خیلی از اینها در جنگ‌های داخلی سوریه هم شد. در یمن دیدیم که نبود آب چه بلایی بر سر امنیت این کشور آورد. در عراق و سوریه هم در کنارش دیدیم که نبود آب و مدیریت بد چقدر در شکل‌گیری و قدرت‌گیری داعش نقش داشت. در افغانستان شاهد این بودیم که با وجود حضور آمریکایی‌ها و اینکه قرار بود کمک بکنن به اینکه اون کشور کشور وضعیت بهتری داشته باشه، مدیریت بسیار بد آب باعث شد که طالبان بتونن بخشی از روستاییانی که از کمبود آب در رنج بودن رو جذب خودشون بکنن و نهایتاً کابل رو اشغال کردن. این آینده بسیاری از کشورها از جمله کشور ماست که مدیریت بد آب و عدم توزیع عادلانه منتهی خواهد شد به بحران‌های بسیار بزرگی که بعداً جبران آثار این بحران‌ها برای حکومت‌های بعدی هم بسیار دشوار خواهد بود.
گفتگویی بود با نیک آهنگ کوثر، زمینشناس و کارشناس حوزه آب ساکن آمریکا، در مورد معضل قطع آب به ویژه در خوزستان. و با همین گفتگو هم مجله شب رادیو فردا به پایان میرسه. من سپیده بهکام هستم، برای شما اوقات خوشی آرزو میکنم.